بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 811، سطر 21. و اما النفخ فهو عبارة عن اشتعال نور روح فی فتیلة نطفه. بحثمون در تفسیر آیه فإذا صبیته و نفخت فیه من روحی بود. گفتیم در این آیه سه تا نکته باید توضیح داده شود: یکی تصفیه، یکی نفخ، یکی اضافه روح به یای متکلم. اون نکته اول که بیان تصفیه بود گفته شد، تموم شد. الان وارد بخش دوم میشیم که بیان نفخه. ایشون نفخ ابتدا منو میکنه، بعد توضیح میده که نفخ یه صورتی دارد و یه نتیجه. در مورد خداوند صورت نفخ تصور نداره، لذا ما ناچاریم نفخ رو در اینجا به معنی نتیجه نفخ بگیریم، نه به معنی صورت نفخ. صورت نفخ به اینه که ما فوت کنیم مثلا به زغالی که یه ذره آتش گرفته، تا این فوت ما باعث بشه که آتش نفوذ کنه در زغال و زغال مشتعل میشه. این صورت نفخه، ظاهر نفخه. خب این در مورد خداوند محاله. خداوند فوت بکنه، این فوت کردن کاری موجودی جسمیه، خدا که جسم نیست، بنابراین این صورت در مورد خداوند محاله. اما نتیجه نفخ اون اشتعاله. وقتی که ما این فوت رو انجام میدیم، کارهای مقدماتی رو که ظاهر نفخه تحقق میدیم، اون نتیجه که اشتعاله حاصل میشه. این نتیجه رو میشه به خدا نسبت داد که نفخت فیه من روحی، نه به معنی اینه که فوت کردم، به معنی اینه که مشتعل کردم، اون نطفه رو با نور روح مشتعل کردم و منور کردم. اگر دیدید که نطفه مرده به وسیله روح شاداب شد، زنده شد، منور شد، فقط او لهو ساجدین، اون وقت سجده کنید. پس نفختو به معنای نتیجه نفخه، نه به معنای خود نفخ. من این مقدار مختصر گفتم مطلب رو، ولی همین بود دیگه، احتیاجی به توضیح بیشتر هم نداریم. صفحه 811 سطح 21. و اما نفخ فهو عبارة عن اشتعال نور روح فی فتیلة نطفه. اینجا ملاحظه کنید ایشون تشبیه میکنه، استعاره میاره، نطفه رو تشبیه میکنه به فتیله و بعد خود فتیله رو به نطفه اضافه میکنه. این نمیخواد بگه نطفه مشتعل میشه، اون نور روح در نطفه مشتعل میشه. این شعله مال خود نطفه نیست، شعله مال روحه، مثل فتیلهی که شعله مال فتیله نیست، شعله مال اون روغنه، اون روغن منشه میشه فتیله شعله بر بشه، روغن چراغ. همچنین این روح باعث میشه که شعله ما، شعله حیات رو ما در اون نطفه ببینیم، ولی اون نطفه موجود زنده نیست، حتی اکثر یه موجود نباتیه، از نباتی بالاتر نیست، ولی میبینیم که اشتعال حیوانی پیدا میکنه، بعدم اشتعال انسانی پیدا میکنه. این اشتعال مال اون روحه، به برکت روحه، به برکت خود نطفه نیست. فهو و این نفخ عبارت هست از این که نور روح اشتعال پیدا کنه در فتیل نطفه، نه فتیل نطفه اشتعال پیدا کنه، نور روح توی این فتیل مشتعل بشه، همونطور که نور آتش در فتیل مشتعل میشه، نه اینکه خود فتیل مشتعل شده باشه. اون آتش است که مشتعل شده، اون تا در فتیل. بعد میفهمد ولی نفخ صورتون و نتیجتون. نفخ هم صورت دارد هم نتیجه داره. میخواد بیان کنه که صورت نفخ در مورد خداوند محاله، آنچه در مورد خداوند میشه اراده کرد با نتیجه نفخه. اما صورت هو به اخراج، یعنی فر اخراج، حالا این جواب اما فا نداره. اما صورت هو به اخراج الهوا من جوف نافخ نافخ الى جوف المنفوخ فی، به این است که صورت نفخ به این است که اخراج شود هوا از جوف فوت کننده و جوف اون زغالی که مثلا زغالی که منفوخ فیه، از جوف این نافخ نفسی خارج شود و جوف اون زغال وارد شود و این نفس باعث اشتعال بشه. حتی یشتعل الحطب، حطب همون منفوخ فیه، در اینجا منفوخ فیه همون زم منطقال گرفته، همشون ایزوم گرفته. حتی اینکه مشتعل شود حطب القابل لصورت نوریه، حطبی که قابل صورت نوریه است. البته از عبارتی که بعدا قبلا خوندیم معلوم شد که حطب مشتعل نمیشه، اون نار در حطب مشتعل میشه. دقیق اگه بخوام حرف بزنیم میگیم نار در حطب مشتعل شد، ولی خب این به طور تسامح عرفا گفته میشه که حطب مشتعل شد. فنفخ و سبب الاشتعال، نفس سبب اشتعاله و اشتعال نتیجه این سبب و مسبب از این سببه. حالا با این بیان صورت نفخ روشن شد، ضمناً نتیجه نفخ هم معلوم شد. ایشون دیاله برای این نتیجه یه بحث مستقلی مطرح نمی کنه، اگرچه بعدا اشاره می کنه، ولی بحث مستقلی مطرح نمی کنه. چرا؟ چون نتیجه هم از همین بیان صورت روشن شد. بعد وارد بحث میشه، حالا که صورت نفخ شناختی، حالا که نتیجه نفخ شناختی، کدوم رو به خدا نسبت میدی؟ میفهمد و صورت نفخ الذی هو سبب یمتن فی حق الله تعالی، لکن مسببی که نتیجه است به نظر الی روح الهیبانی، نتیجه به نظر الی روح الهیبانی، یعنی نتیجه ای که اشتعال روح الهیبانی درش ظاهر میشه. روح الهیبانی وقتی مشتعل میشه این نتیجه نفخه. بعد میفهمد که این مسبب در مورد خدا راه داره، که روح حیوانی مشتعل شود در نطفه. چرا میگه روح حیوانی؟ چون اون وقتی که روح به نطفه افاضه میشه روح حیوانیه. بعدن که این مولود متولد شد، بعدن باید تلاش بکنه تا روح انسانی که در او بالقوه موجود است بالفعل شود. پس روح انسانی از اولش ندادن، روح حیوانی دادن. اما روح حیوانی که قوه انسانی شدن رو داره، به همین جهتشون میگه که روح حیوانی در نطفه مشتعل میشود، نمیگه روح انسانی، چون که الان بالفعل هست روح حیوانی. بعد میفهمد که این روح حیوانی هم مظهر همون روح قدسیه، مظهر روح قدسیه. این یه اشاره کوتاهی است به اضافه روح به یای متکلم. خب روح حیوانی نباید به خدا نسبت داده بشه، اونقدر ارزش نداره. اما چون اثر اون روح قدسیه و روح قدسیه روح شریفه و قابل هست که به خدا اسناد داده بشه، این روح هم از باب اینکه اثر اون روحه به خدا نسبت داده شده. اینو تصریحشون نمی کنه، ولی از عبارت برمیاد که اینجا داره اضافه روح به یا رو هم یه جوری داره معنی میکنه، یه جوری داره توجیه میکنه. البته همه اشیا به خدا نسبت دارن، اگه خدا هر چیزی رو به خودش نسبت بده درست نسبت داده، چون همه مخلوق اون هستن. ولی این اضافه تشریفاتیه. این اضافه تشریفاتی در لیاقت روح حیوانی نیست، ولی در لیاقت روح قدسی هست. چون این روح حیوانی اثر اون روح قدسیه، لذا اون شرافتی که در روح قدسی بوده و منشأ میشده که لیاقت این اضافه رو پیدا کنه، این شرافت به روح حیوانی هم داده شده. لکن مسببی که نتیجه است به نظر علل روح حیوانی الازی، یعنی روح حیوانی که اثر روح قدسی است، ممکنه مسبب ممکن است. این ممکنه خبر لکنه. اگر چه درباره خداوند سبب که صورت نفخه ممکن نیست، لکن المسبب ممکنه. مسبب که اشتعال اون روح حیوانی ممکنه. و این کانه به نسبت علی روح القدسی مستحیلون ایزن، و این کانه این نفخ به نسبت علی روح القدسی مستحیلون ایزن، ایزن یعنی همونطور که در مورد خداوند این صورت نفخ مستحیله، در مورد روح القدسی هم مستحیله. روح القدسی هم صورت نفخ نداره. روح القدسی اثرش روح حیوانیست، نه اینکه نفخ کند و با نفخ روح حیوانی درست بشه. اصلا صورت نفخ نه در مورد خدا جایزه، نه در مورد روح قدسی جایزه، بلکه در مورد روح حیوانی جایزه. روح حیوانی میتونه نفخ کنه، صورت نفخ میتونه داشته باشه. و این کان این نفخ به نسبت روح قدسی مستحیل ایزن، یعنی کمان که در مورد خود خدا مستحیله، در مورد روح قدسی هم مستحیله. ولی مسبب مشکل نداره. مسبب میشه به خدا نسبت داد، میشه به روح قدسی نسبت داد.
مسبب
نفخه، مسبب اشتعال. خود نفخ گفتم صورتی دارد که اون فوت کردنه، نتیجه دارد که اون اشتعاله. فوتو به خدا نسبت نمیدیم چون خدا جسم نیست که فوت کنه، ولی اشتعال نسبت میدیم. خداوند این روح رو در نطفه مشتعل کرده و به وسیله همین روح مشتعل نطفه مرده شده زنده. خب میگیم در اینجا چرا خداوند نفخو که همون در ظاهر صورت نفخه چرا مطرح کرد؟ از اول نتیجه نفخو مطرح میکرد، از اول اشتعال میگفت، نمیفرمود نفخ، میفرمود اشتعال. از اول میرفت سراغ مسبب. جواب میدن که بسیاری از موارد هست که ما سبب رو کنار از مسبب قرار میدیم و این اشکال نداره. این یه نوع بلاغته، یه نوع استفاده از علم بدیه و خوب هم هست. بالاخره تأثیر گذارتر از اون جاییست که ما خود مسبب رو ذکر کنیم. وقتی سبب ذکر میشه، ذهن ما از سبب به مسبب منتقل میشه. همین انتقال یه ذره در ذهن وقت میگیره و وقتی وقت گرفت ذهن رو انس میده. ذهن وقتی به این مطلب انس پیدا کرد، اون مطلب درش میمونه. لذا در جایی که ما با کنایه وارد مطلب میشیم، میبینید ذهن پذیرایش بیشتره. علت همینه که ذهن باید از این کنایه به مکنون منتقل بشه و این انتقال لحظاتی طول میکشه. در این لحظات ذهن با اون چی که سرکار داره داره معنوس میداره، انس پیدا میکنه و همین انس فایش میشه که دیرتر مطلب یادش بره. لذا گفته میشه اگر مطلب رو سنگین تر بیان کنی، شنونده هم دقیق تر یاد میگیره، هم با دوام تر یاد میگیره. علت همینه که ذهن انس میگیره. اگرچه تلاش میکنه، زحمت میکشه، ولی این زحمت و تلاشش ضایع نمیشه. و کثیرا ما یک چند نیبل به سبب، به وسیله سبب، به سمین به وسیله سبب ان الفعل لذی یحصل به المسبب. بسیار از اوقات میشود که تعبیر به سبب میکنن، کنایه میابرن سبب رو از اون فعلی که منشأ مسبب است. علا سبیل تجاوز، که این کار تجاوزه، کنایه تقریبا شاخه از مجازه، فقط فرقش با مجاز اینه، کنایه استعاره مجاز اینه همه در یک سلکه هست. منتها فرق کنایه با مجاز اینه، مجاز وقتی اراده شد معنی حقیقت رو تفرید میکنه، نمیذاره اراده بشه، چون قرینه مانعه داره. ولی کنایه وقتی میاد اجازه میده معنای مکنون ان و همچنین معنای حقیقی اراده بشه. اینو زیاد شنیدین که زیدون کسی رو رماد کنایه است دیگه. این زیدون کسی رو رماد کنایه از جود و کرمه. جود و کرم مکنون ان و معنای مجازی کسی رو رماده، اما خود کسرت نماد معنای حقیقیه. چه بسا این آدمی که جود و کرم داره خونش هم کسی پوشه باشه، پار خاکستر باشه، چه بیداره. پس میشه ما اراده کنیم از زیرون کسی رو رماد هر دو مطلب رو با هم، همون مکینان ار اراده کنیم که تو دو کلمه هم پر بودن منزل از رماد و خاکستر اراده کنیم. در کنای معنای حقیقی رو میتونید در کنار معنای مجازی به مکینان ار اراده کنید، در مجاز نمیتونید چون مجاز قرینه مانعه داره، معنای حقیقی کنار میزنه، میگه فقط این اراده کن، معنای حقیقی اراده نکن. فرق بین کنایه و مجاز اینه. بله کنایه خودش هم از یکی از شاخه‌های مجازه.
البته تو مجاز غیر سکاکی دیگه.
بله؟
مجاز غیر سکاکی دیگه.
مجاز
سکاکی که میگه
مجاز بر کنایه، من که مجاز بر کنایه رو نمیگم، اصاره بر کنایه رو نمیگم.
نه میگه مجاز غیر سکاکی
دیگه. خیلی خواهد همین مجازه که هست دیگه، مجاز لغوی، مجاز لغوی یا مجاز، حتی مجاز عقلی. البته مجاز عقلی خیلی مطرح نمیشه اینجا، مجاز عقلی هم اجازه نمیده شما معنی حقیقی اراده کنید. جلال میزاد معنی حقیقیش اینه که نابدان جاری شد، این اجازه اراده ندارید. جلال میزاد این جلال ما و فیلم میزاد، این معنی کنایه اراده، معنی مجازی اراده میشه، معنی حقیقی اراده نمیشه. معنی حقیقی رو شما چه در مجاز لغوی چه در مجاز عقلی اراده نمیکنید، چه قرینه مانع وجود داره در مجاز، در کنای قرینه مانعی ما نداریم. و این لم یکن فعل المستعار، بله این لم یکن فعل المستعار، توجه کنید گاهی از اوقات فعلی که آری آورده میشه یا کنایه آورده میشه با اون فعلی که انجام میشه هم ماده است. مثلا همینجا اگر نفخ ما به کار ببریم، کنایه قرارش نیم از نتیجه. اینجا اون فعلی که ما داریم نفخه، اون فعلی هم که داره انجام میشه اگرچه اشتعاله ولی حاصل نفخه، خیلی اختلاف بینشون نیست. اما یه جایی هست که میگه که قذبال و هو علیهم منتقم نامین هم. اینجا دقت کنید فعل غضبه، نه اون که کنایه آمده غضبه، انتقام نامین هم نتیجه غضبه. اینجا فعل با نتیجه دوتاست، یعنی لفظش دوتاست، لفظ فعل غضبه، لفظ نتیجه انتقامه. اما در نفخ همونطور که توجه کردید لفظش با نتیجهش تقریبا یکیه. اگر چه ما نفخ رو نتیجه شو عبادت از اشتعال گرفتیم، ولی باز همین لفظ نفخ داره اون اشتعال افاده میکنه، یعنی لفظ واحده دیگه، لفظ واحد که ازش میتونید صورت نفخ رو اراده کنید، ازش معنای نفخ و نتیجه نفخ رو اراده کردید، پس لفظ واحده. اما در مثل این جمله‌ای که خوندم که غضب الله علیهم و انتقام نامین هم، در اینجا توجه میکنید صورت غضب، نتیجه انتقامه. این دوتا که یکی سبب یکی مسببه، یکی صورت یکی نتیجه است، به دو لفظ گفته شدند، یکی به لفظ غضب، یکی به لفظ انتقام. و این لم یکن فعل مستعار علی صورت فعل مستعار من، در ما ننفی فعل مستعار که نفخه و صورت فعل مستعار منه که اونم نفخه، منتها یکی صورت نفخه یکی نتیجه نفخه. اما در قول خداوند متعال که فرموده غضب الله علیهم و انتقم نامنهم، این اینجا ملاحظه میکنید سبب به عبارت غضب الله آمده، مسبب به عبارت انتقام نامده، که سبب مسبب یا مکنی یا کنایه و مکنی به دو عبارت آمده، فرقی نمی کنه چه به دو عبارت بیان چه به یه عبارت بیان، بالاخره کنایه داریم مکنی هم داریم. در آیه توجه میکنید که یه التفاتی هم صورت گرفته، غضب الله علیهم غایب انتقام نامنهم متکلمه، التفات از غایب متکلم شده.
غضب الله علیهم انتقمنا اون مثل مدرقات عمل
هرچی باشه. بله انتقمنا وقتی گفته میشه منظور اینه که من تنها که خودم انتقام نگرفتم، واسطه فیض داشتم، فیض انتقام واسطه فیض داشتم، اونی مدبرات هم انتقام گرفتن هر جا. این بیشتر جایی که متشکل مرغمیت همین منظوره. این انزلناها یعنی من به توسط ایادی هم نازل کردم که اینا اینطوره، اینجا هم اینطور انتقام نومین هم یعنی با ایادی. ولی بالاخره از نظر ادبی التفات از غیبت به متشلم رخ داده. از نظر معنا هم شما میفهمید انتقام نامن هم یعنی گروه، یعنی من و ایادی هم اون واسطه های فیصل. اما از نظر ادبی بالاخره التفات از غیبت به خطاب شده. استاد
اینجا مثال برزر بود انتقام هم برای همون وحدت صورت مثال میزنه.
ببینید
نتیجه بزر نتیجه انتقام
نه، اینم خودش الان میگه، خود در عبارت بعد خود قاضی سید میگه، خود قاضی سید در عبارت بعدی میگه که غضب یه صورت دارد یه نتیجه دارد، انتقام هم یک صورت دارد یک نتیجه دارد. در اینجا خداوند وقتی میگه غضب کردم اون صورت غضب رو نمیگه، صورت غضب عبارت از اون حالته، عبارت از اون حالته که گاهی باعث برافزودگی صورت انسان و سرخ شدن صورت انسان میشه، باعث غلیان خون میشه. اینا در خدا نیست، این صورت در خدا نیست، ولی این نتیجه غضب برای خدا هست. در انتقام همینطور، در انتقام یه حالتی به انسان رخ میده که بعد فعلی رو به عنوان انتقام انجام میده، اون حالت میشه بعد صورت انتقام، اون فعلی که در اثر اون حالت صادر میشه میشه نتیجه انتقام. در مورد خداوند اون صورت انتقام نیست، صورت غضب نیست، هر دو اینها نتیجه هست. یعنی نتیجه غضب برای خدا هست، نتیجه انتقام هست. تا اینجاش درسته. اما حالا این غضب با انتقام به یه صیغه ذکر نشدن، باز انتقام نتیجه غضب هست. درسته خود غضب نتیجه دارد، خود انتقام نتیجه دارد، ولی انتقام نتیجه غضب است. الان قاضی سعید میخواد اینو بگه که انتقام هم نتیجه سبب، نتیجه غضب است. اینجا نتیجه با صورت به دو فعل ذکر شدن، ولی خود صورت هم یه نتیجه دارد، اونجا انتقام هم که نتیجه است یه نتیجه دارد. این دقت کنید تفاوت میکنه ها، یعنی خلط نشه. غضب هم صورت دارد هم نتیجه، انتقام هم صورت داره هم نتیجه، ولی در اینجا همین انتقام نتیجه غضب قرار داده شده، با اینکه خودش هم صورت و نتیجه دارد، غضب هم صورت و نتیجه داره، انتقام نتیجه غضب قرار داده شده. وقت اون غضب با لفظی آمده، نتیجه با لفظی دیگه آمده، یعنی دو تا مطلبه، یکی این که خود غضب صورت و نتیجه دارد و خود انتقام صورت و نتیجه دارد، دیگری این که این انتقام هم نتیجه اون غضبه و غضب مقدمه و سبب.
اینو نمیگه.
بله
اینو دیگه ایشون نمیگه، اینو شما استفاده.
خب باشه اب نداره.
آره یعنی ایشون استاد میخواد بگه که همونطوری که در غضب و انتقام ما یه صورت داریم یه نتیجه داریم، توی نفخ هم همین.
نه این نمیخواد بشه.
درسته؟
نه اینی که شما برداشت میکنید بعدن میگه، ولی قبلش اینی چی گفته؟ و این لم یکن الفعل المستعار علا صورت فعل مستعارمه، صورت دوتا فعل فرق میکنه، اینو داره میگه، ولا صورت دوتا فعل فرق میکنه، یکی صورتش غضبه یکی صورتش انتقامه، ولی در این حال یکی میشه اصلی که میشه نتیجه، خود اون اصلا نتیجه جدا داره، نتیجه هم نتیجه جدا داره. چند تا مطلب اینجا داره ایشون میگه. اولا این آیه رو چی آورده؟ برای اینکه بگه فعل مستعار با فعل مستعارم این فرق کرده، ظاهرش و صورتش فرق داره. فعل مستعار غضبه، فعل مستعارم این انتقامه، این دوتا فرق دارن با هم. ثانیا میخواد بگه خود غضب هم آری آورده شده از نتیجهش، خود انتقام هم آری آورده شده از نتیجه. اینجا باز نتیجه با صورت فرق میکنه، نه ظاهر فعل فرق کنه. ظاهر فعل در هر دو غضبه، غضب که میگه هم صورت غضبه هم نتیجه غضب، انتقام هم که میگه هم صورت انتقام میتونه باشه هم نتیجه انتقام، ظاهر فرقی نمی کنه. ولی اگر شما انتقام رو نتیجه غضب بگیرید، اون سبب که غضب است با مسبب که انتقام است از نظر صورت هم فرق کرده. ایشون میخواد اینه بگه که این دوتا از نظر صورت هم فرق کرده. فعل مستعار با فعل مستعار من فرق داره، صورت فعلشون یکی غضب یکی انتقام.
انتقام نتیجه
نیست
استاد،
نتیجه
احلاک.
بله؟
نتیجه
احلاک. نتیجه چیه؟
نتیجه
غضب احلاکه. نتیجه غضب چیه؟
احلاک.
بله نتیجه غضب احلاک. بله نتیجه غضب احلاک. من دارم عرض میکنم غضب ظاهرش اون برافروختگی است، اون حالت خاصه و نتیجهش احلاک. انتقام هم همینطور، انتقام هم ظاهرش اون حالتی هیجان و گاهی هم فریاد کردن و گاهی هم گرفتن و همین چیزای ظاهری که میبینید برای انتقام اقدام میشه، نتیجهش اون بلاییست که سر اون منتقم مؤمن میاد، اون میشه نتیجه. خب هر کدوم از این دوتا، هم غضب و هم انتقام، ظاهر و نتیجه دارن. غضب ظاهرش همون حالت، نتیجهش احلاشه. انتقام هم ظاهرش همون از کردم شلوکاری هاست، نتیجهش اون بلاییست که سر اون منتقام مؤمن میاد. اینا رو همه قبول داریم، نفخ هم همینطوره، اینا رو همه قبول داریم. من میخوام عرض کنم گاهی از اوقات اون فعلی که سبب رو افاده میکنه با فعلی که مسبب افاده میکنه دوتاست، به دو عبارت اومده. در نفخ یک عبارته، سبب رو نفخ افاده میکنه، مسبب هم نفخ. در غضب هم یک عبارته، صورت غضب رو هم کلمه غضب افاده میکنه، نتیجه غضب رو هم همینطور. در انتقام هم یک عبارته که صورت انتقام رو همین عبارت افاده میکنه، نتیجه رو هم همین عبارت افاده میکنه. ولی اگر غضب رو سبب گرفتی، شما به این نکته اخیری که من میگم توجه کنید، اگر سبب رو غضب گرفتی و نتیجه رو انتقام گرفتی، اینجا سبب با مسبب دو عبارت بیان شده. جواب درستی که؟ حالا قاضی سعید اینو شما میگید، قاضی سعید اینو نمیگه، های نگفته باشم ببین نداره ما داره میگه. ولی به نظر من در عبارت اولی ایشون که قبل از آیه است، قبل از آیه داره نمیگه، قبل از آیه داره میگه این دو تا فعل که یکی مربوط به سبب یکی مربوط به مسببه، دو تا فعل ظاهرشون فرق میکنه، ولی خود هر دو تا فعل هم ظاهر و نتیجه دارند که ظاهر و نتیجهشون با یه لفظ افاده شده. مطالب درست حال شما فهمید، خود سید نگفته ایبی نداره، خود خواهی سید نگفته باشه، ما اجازه داریم که یه چیزی اضافه کنیم، ما داریم اضافه کنیم.
استفاده
میکنم. البته من معتقدم قاضی سعید گفته، حالا ما ماشات با شما میگم قاضی سعید نگفته، من دارم اضافه میکنم.
نه اون عبارت اولی که و علم یکون درسته، من تو تطویلش یعنی اول ادعا کرده من قبول
دارم، در تطویل با شما سر کردم، در عبارت بعد از آیه ایشون هم حرف شما میزنه که غضب ظاهری دارد باطنی دارد، انتقام هم ظاهر و باطن داره، هر دو هم با یه لفظ گفته شدن، غضب ظاهر و باطنش به یه لفظ گفته شده، انتقام هم ظاهر و باطنش به یه لفظ گفته شده. این حرف شما تو اینجا تو این قسمت بعدی درسته. من عرض میکنم این قسمت بعدی به جای خود قسمت قبلی رو مرحوم قاضی گفته، اونم باید اضافه کنید و من دارم اضافه میکنم. دو تا مطلب اینجا هست، یکی قبل از آیه گفته شده، یکی هم بعد از آیه گفته شده، هر دو قاضی سید گفته. که قول حسابانه غضب الله علیه و تقام لأن الغضب عبارتون ان نوع تغییرن و انتقال من حال الی حال. تا اینجا صورت غضبه که در مورد خداوند جا نداره، راه نداره، اما به نتیجت او الهلاک، نتیجت او احلاک و مغضوب علیه، این هم خدا راه داره، خدا مغضوب علیه هم احلاک میکنه. نتیجه غضب برای خدا هست ولی صورت غضب برای خدا نیست، همونطور که نتیجه نفخ برای خدا هست و صورت نفخ نیست، همچنین در انتقام فعبر عن نتیجه غضب به خود غضب، یعنی اراده کرده نتیجه غضب رو ولی خود غضب رو آورده، و از نتیجه انتقام هم تعبیر کرده به خود انتقام کما بیان فی رومی. فکذالک عبر از نتیجه نفع به خود نفع، نتیجه نفع اون اشتعاله، به جای اینکه اشتعال رو ذکر کنه نفع رو ذکر کرده.
استاد این همچه
آیی داریم ما؟ بله؟ نمیدونم، ایشون میگه من اول که گفتم، گفتم مثل این جمله، بعد نگاه کردم ایشون میگه کقالی صبحانه، این آیه باید جستجو بشه این کجاست.
من که یادم این سایه شد خب همین چیز هم بین دو گیومه نزاشتم، معمولا بین دو گیومه میذاره آیه نداره،
آیه هم در پاورقی آدرس نداده،
بر نداده
احتمال داره یه تغییری تو خود آیه باشه. خود آیه رو نگاه کنید این چیه، از اول داره یه منطقه هم نمینون، اگر آیه به این صورت بشه التفات تحقیق بده شده، شاید آیه حالا یه جوری باشه که توش التفات هم نباشه، نمیدونی آیه رو باید دیگه، اگه این که حدیث قدسی باشه
نه
نمیخوره به حدیث قدسی. پیدا نشد، شاید نداشته بشین شاید چه پیدا نشد. عرض کردم اول من که این خوندم خیلی به نظرم معنیش نیومد، لذا گفتم جمله، این جمله، بعد نگاه کردم ایشون یک چقوله ای صبحانه، گفتم آیه. حالا بگذاریم، اگه پیدا شد که خب پیدا شد، اگه نه نقل معنا شده. بله؟
از اول داله این سوری مبتده آیه سیست
چیه؟ آیه چیه؟
آیه 13 سوره مؤمنون، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من آخرته کما
یئسون. اصلا ممکنه اینجا این دو تا آیه باشه، اگه این باشه دیگه حرف شما درست میشه. ایشون میگه که قولی داره غضب الله علیهم، یکی که درش صورت و نتیجه هست، یکی هم انتقام نامه هم، این دو تا که درش صورت و نتیجه هستی. خیلی خوبه اینجوری میگیریم، ایشون درست هم گفته، یعنی هر دوش هم آیه هست، ما انتقام نامه هم داریم، انتقام نامه هم داریم، غضب الله علیهم هم داریم، جدا جدا. اصلا این که الان من گفتم التفات شدیم در صورت یه آیه باشه، این آیه نیست، دو تا آیه است. ایشون دو تا مثال اینجا میزنه، یکی مثال به غضب، یکی مثال به نفع، و هر دارم شاهد میگیره بر، یکی مثال میزنه به غضب، یکی مثال میزنه به انتقام، هر دارم شاهد میگیره بر نفع، که نفع صورتی دارد نتیجه ای دارد، همونطور که غضب و همونطور که انتقام. این خوب میشه، ظاهرن هم موردش همین باشه. بله؟ کقولی رو باید تکرار میگن، کقولی باید تکرار بشه، کقولی صبحانه غضب الله علیهم، و یعنی و کقولی انتقام نامه، که دوتا آیه است، دوتا آیه است، این باشه دیگه حل مسئله، دوتا آیه است، هر کدومشون هم شاهدن برای مدعای ما. نفخ، ما گفتیم نفخ دوتا مطلب داره، یکی صورتی که نتیجه، بعد حالا دوتا مثال میزنیم، دوتا شاهد میگیم، یکی شاهد غضب، یکی هم شاهد انتقام. دیگه اونی که من گفتم که لفظ عوض میشه، اون دیگه باید بره کنار، حرف من دیگه درست نیست. حرف درستیه، میشه اینطوری باشه، ولی در آیه این استفاده نمیشه، اینطور دوتا آیه هست، یه دونه آیه نیست. از میکنم وقت اون برداشت شما میکنید که ذیل آیه آورده، اون تمام میشه، اونی که قبل از آیه است باید یه جور دیگه معناش کنیم، معناش هم کنیم، بگیم فعل مستعار غضب است، مستعارون من اون نتیجه غضب است، یا فعل مستعار انتقام است، فعل مستعارون من نتیجه انتقام است، که دیگه نگیم فعلی که سبب را افاده میکنه با فعلی که مسبب را افاده میکنه دوتاست. این دسته است که این آیه باشه و دیدیم یه آیه نیست. و بالجمله فسبب الاشتعال یعنی اشتعال روح در فطیر نطفه من جانب فاعل است، یعنی خدا هست که این روح رو در این نطفه مشتعل میکند. خب آیا میتونیم بگیم مرحوم قاضی سعید از این قسمت داره مقدمه چینی میکنه برای بیان اضافه روح به یای متشدد؟ ظاهرش اینطوره، به نظر میسته داره کار به فاعل نسبت میده که این اشتعال کار فاعله. ولی دقت کنید مدعای قاضی سعید اینه که روح اضافه به خدا دارد، نه فعل و تأثیر روح اضافه به خدا دارد. اگه بگیم اشتعال اثر فاعله، داریم تأثیر روح رو به خدا نسبت میدیم، در حالی که در آیه خود روح داره به خدا نسبت داده میشه. پس یا باید بگیم که قاضی سعید مقدمه چینی نمی کنه برای بیانی اضافه، یا اگر مقدمه چینی می کنه اول اینطوری میگه، میگه همونطور که اثر رو به فاعل نسبت میدی هیچ عیب نداره که صاحب اثر رو هم که روح هست به خدا نسبت بدی. مقدمه چینی اگه باشه به این صورته. بله، فسبب الاشتعال من جانب الفاعل، فسبب الاشتعال من جانب الفاعل هو وجود الالهی الذي هو ينبع الوجود، جودی که سرچشمه وجود تمام ممکنات است یک، و فیاض به ذات است. و این و فیاض به ذات عطر و ینبوعه، داره جود رو متصف میکنه به دو صفت. جود صفت اولش این است که ینبوع وجوده، صفت دومش که فیاض به ذاته. یعنی جود منتظر نیست، اینو دقت کنید، فیاض به ذاته چی؟ منتظر نیست مصلحتی پیدا شود تا به تبع اون مصلحت جودی انجام شد. جود مستقلا خودش کار میکنه، بلکه تولید مصلحت میکنه، نه که تابع مصلحت باشه. پس فیاض به ذاته، نه فیاض به وسیله مصلحت و به سبب مصلحت. فیاض به ذاته است علا کل مالهو قبول شهود، ببینید همه اشیا در غیب وجود دارند، همه اشیا در غیب وجود داره، ولی اون غیب علم الهی باشه. بعضی از اینها قابلن که فیض شهود رو قبول کنن، فیض ظهور رو قبول کنن، وجود خارجی میپذیرن میان پایین. خدا جودش اقتضا میکنه که اون غیب ها رو که قابلیت شهود دارن به شهود برساند و فیض شهود رو برشون اجرا کنه، جاری کنه. بعضی قابلیت شهود ندارند، اسماء مستأثر قابلیت شهود ندارند، اون اصلا تقاضای شهود نمی کنند. خدا جود و اون خداوند اونها رو به ظهور نمی رسونه. البته قابلیت نداشتنشون نه به خاطر ضعفشونه، خاطر قوتشونه که انقدر قویان که وجود ضعیف نمی تونه اونها رو ظاهر کنه. باید وجود قوی که وجود غیبه بیاد، وجود ضعیف که وجود ظهوریست کافی نیست بر اونا، اینقدر مقامشون بالاست که چنین وجودی نمیتونه اونا رو تامین کنه. نه که ضعیفن، فکر نکنید هر جا قابلیت نیست معناش اینی که ضعف هست. اینا قابلیت ندارن به خاطر شدت و مهمه خودشون. مثلا میگیم خدا قابلیت احساس ندارد، حالا شاید تعبیر خیلی قشنگ نباشه، مؤدبان نباشه، ولی معنیش این نیست که خداوند چون ضعیفه احساس نمیکنه، نه چون قویه و ادراک بالاتر داره احساس برش نیست. پس خیلی عجیبه که ما میدونیم فعلا چیز قابل نیست، یعنی به خاطر شرفش قابل نیست، بعضی جان قابل نیست به خاطر ضعفش قابل نیست. والفیاض به ذاتی علا کل ماله و قبولش بود. جود چیزیست که ذاتن افاضه می کند وجود ظاهری و وجود شهودی را بر هر چیزی که قبول شهود بتواند. قبول شهود اشهدم یعنی وجود در عالم ماده که وجود شهودی بگیر. وجود شهودی وجودی است که حتی احساس ضعیف ما همون وجود رو درک میکنه. وجودهای بالا باید وسیله عقل که ادراک قویه درک بشه یا یه خود متوسط بشه وسیله خیال، اما وجود ضعیف انقدر شهود و ظهور زیاده که حتی قوای ادراکی ضعیف مثل احساس درکش میکنه. و یا عبران تلک صفت بالقدره و بالید فی قولی لما خلقت و یدن. تلک صفت منظور همین وجوده، منظور از اون منظور جوده. یا عبران از همین صفتی که فیاض به ذاته هست، یا عبران بالقدرت در بعضی جا و بالید در بعضی جا دیگه در قول خدا تعبیر به ید شده، لما خلقت و یدن یعنی لما خلقتو به قدرتی، لما خلقتو به جودی. و فی طرف القابله از صفا و اعتدال. این توجه کنید یه یو عبر رو داشتیم قبل خط و قبل یو عبر رو انتل که صفه بل قدره و بلید و یو عبر رو فی طرف القابل از صفا و اعتدال، یعنی به صفا و اعتدال. خداوند قدرت دارد، قابل صفا و اعتدال دارد که اثر قدرت میپذیرند. قابل اگر صفا نداشت، اگر اعتدال نداشت، اثر قدرت را یا بفهمید اثر نفخ نمیپذیرفت. اما چون صفا پیدا کرده، به قول قبلی ما تصفیه پیدا کرده، صفا پیدا کرده، اعتدال پیدا کرده، حالا قابل شده که نتیجه نفخ بپذیرد. یا عبر عن تلک صفه، حالا صفت من جود گرفتم، ابی نداره صفت رو نفخ قرار بدید، بازم معنا درست در میاد. از این نفخ تعبیر میشود به قدرت، از اون که قابل نفخ است تعبیر میشود به متدل، به مصبی شدن. چی میگن مصبی شدن؟ که استوا پیدا کرده. و فی طرف القابل حتی بر اونجاست، یا عبر از جانب فاعل به قدرت و یا عبر در طرف قابل به صفا و اعتدالی که حاصل می شود به وسیله تصویر. خب وقتی که تصویر حاصل شد، تا اینجا مطلب تقریبا تموم شد، بحث نفخ هم پایان گرفت. دو تا از بحثایی که می‌خواستیم کینوی انجام بدیم انجام شد، یکی بحث تصفیه بود، یکی هم بحث نفخ بود. حالا می‌خوام بحث اضافه روح به یای متکلم رو بیان کنیم.